و به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 29 ایول. با گمان کشتار دو زن فراش در ناحیه دیوشتیچ ولایت سوخت همکاری آنها را بازداشت کردند. جزئیات نو گفته در پرونده دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دلیل مقامات علیه آنها چی است؟ و در قرقیزستان نقاشی بزرگی را که به نشان حمایت از زنان اوکراین تصویر شده بود از روی دیوار پاک کردند.
با ایجاد این تصویر ما نظری خود را بیان کردیم. آدمان دیگر هم با راه پاک کردن این تصویر موقع خود را گفتند.
بعد 12 روز حادثه پرسر و صدای کشتار دو فراش در یک اداره دولتی ناحیه دیوشتیچ، مقامات واقعه را رسما شرح دادند. دادستانی ولایت سوغد امروز گفت یک کارمند کمیته زمین این ناحیه با گمان دست داشتن در کشتار زنان بازداشت شده است. قبلا گفته می شد 2 نفر در این حادثه گمان بر است. جزئیات این خبر را در گزارش از همکارم فرزان محمدی ببینید.
فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغد روز 29 ایول گفت که در نتیجه کارهای اولیه فوری جستجویی یک کارمند کمیته زمین ناحیه دوشتیش در کشتار دو زن فراش این اداره عیبدار دانسته شده است. وارثه فاضلیوه و امیده زاکریوه روز 17 ایول به گفته مقامات با بی‌رحمی مخصوص کشته شدند.
با نتیجه حرکت های تفتیشاتی اپراتیوی گزارنده شده آشکار و معین کرده شد که جنایت مذکور کارمند کمیته اداره زمین همین ناحیه منورف صادر نموده است. عین حال نسبت آخرین چوره پیشگیری در نمود به حبس گرفتن انتخاب کرده پرونده جنایتی زیر نظارت پرکرور ولایت عین حال تفتیش رفته است.
این بند قانون در صورت اثبات شدنش از 15 سال تا حبس یک عمره را پیش بینی میکند. قبلا گفته میشد که بغیر از کارمند کمیته زمین ناحیه دوشتیش صحاب‌الدین منورف، پاسبان این اداره نیز بازداشت شده است. مقامات دادستانی گفتند که رجب‌بای عالیموف را بعد بازپرسی رها کردند، ولی نزدیکان قربانیان حدس میزنند که کشتار را چند نفر انجام دادند.
اینجا به یک کس این مونده هنگ و اساس ارگان و کار زده با این شایخل کرده نمیتوند. من خیال میکنم یه دو کس بود.
نظری نزدیکان بازداشت شده و وکیل مدافع آنها دسترس نیست. انگیزه کشتار نیست تا حالا رسانه‌ای نگردیده است و مقامات دادستانی هم به سبب خلل نرسیدن به جریان تفتیش در این باره چیزی نمیگویند.
حالا که سری تفتیش است باز دیگر حالتهای کور است. برای من از گفتن بعضی معلومات و دادن بعضی معلومات ما کمتر خودداری میکنیم. لیکن جنایت پر آشکار کرده شده است.
این در حالی است که پیوندان زنان کشته شده تخمین و گمانهای خود را دارند. آنها یک انگیزه کشتار را به سوختار ربط می دهند که به گفتهشان روزهای 16 و 17 ایول امسال در اداره زمین دوشتیش سر زده با دخالت زنان فراش پیشگیری کرده شده است.
توزه کنی ربطگی و یا اوجه یه روز پلان کشیده گیه هم آدم و دویم روز به روات با مشاید دو دوست ما اول با مشاید دو دیگه با مشاید دو دوست مجبور همین کور بود ربطگی دیه و مقصدی باید دیگه بودگی
کوشش های رادیو آزادی برای یافتن سیری که به باور نزدیکان زنان احتمال یک سبب کشتار شده است بی نتیجه بود. همکاران زنان کشته شده و نفری در این حادثه گمانبر آماده نشدند در این باره تفصیلات بدهند، ولی گفتند از آن روز مقامات انتظامی در اتاق چند از کارمندان را بستند و پی تحقیق حادثه هستند.
با آدم ولی متخصی پیشبری کمیته اداره زمین ناحیه دوشتیچ سال 2020 فعالیت میکنند. از گمون برشده می باشد همین کار با دست دیگی به ایزابی تفتیشات معاین کرده است که سببی به این کردار دست دیگنش از تفتیشات معاین کرده از موی هم نومال برای چی باید به دست دیگنش.
در همین حال بین کارمندان جای داشتن خصومت و بدبینی و یا نافهمی را نه همکاران و نه خویشاوندان زنان کشته شده تصدیق نکردند. از وارثه فاضلیوه 56 ساله یک پسر و از امیده زاکریوه 45 ساله 3 دختر مانده است. پیوندان کشته شدگان میگویند دو زن به سختی روز میگذرانیدند و طلب دارند که گناهکاران جزای سزاوار بگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیج.
برنامه را ادامه میدهیم. رادیو آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی دو روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات این تبلیغ شرکت است که مالکش در روی خط شخصانی علاقمند به تروریسم جای دارد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی سلام، لطفاً بگویید که جزئیات نو چی است؟
ببینید زرنگی، صفحه دلیر امام‌علی در ماه‌های آخر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر مثل بسیار بلاگران برای وزی مبلغ مال و محصولات را تبلیغ میکرد. یکی از همین تبلیغ ها حالا برای دلیر مومنی و همکارش عبدالله غربتی درد سر آورده است. از روی معلوماتی که از منابع معتمد به دست آوردیم، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار میکنند که کار یک شخصی در روی خط سیاهی بانک ملی تاجیکستان بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبیگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان میباشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی میکند. مقامات قدرتی تاجیکستان ضد لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند و مالک شرکت بارکشانی نور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار میکند و این شرکت در عوض مبلغ در نوارهای دلیر امام‌علی تبلیغ شده است.
خب میرزا نبی، اگر نام صاحب شرکت النور در روی خط سیاه بانک ملی باشد، پس دلیر و عبدالله از او چه خل مبلغ گرفتند؟ چون شخصانی که در این روی خط هستند نمیتوانند از طریق بانک های تاجیکستان پول فرستند.
ببینید، به گفته منابع آگاه مبلغ به واسطه سیبر بانک روسیه فرستاده شده است. ظاهرا این بانک بر روی خط بانک ملی تاجیکستان اهمیت نداده است. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در بازپرسی ها گفتند نمیدانستند که نام ایدیبیگ لطیپوف مالک شرکت النور در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم است.
مقامات و هم ایدیبیگ لطیپوف در این باره چی میگویند؟
به جز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند و کلی دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمیگن. تلاش های زیادی ما برای صحبت با ایدیبیگ لطیپوف و دیگر مسئولین همین شرکت النور بی نتیجه بود. سه رقمی این شرکت را که دلیر امام‌علی تبلیغ میکرد دیگر فعال نیستن. سامانه شرکت نیز دستنارس شده است.
تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در باره جزئیات پرونده خبرنگاران صحبت میکرد. مقامات تاجیک میگویند حدود 4 میلیون نفر در کشور از دسترسی به آب آشامیدنی تنقیسی میکشند. مسئولین نیت بالا بردن نرخ آب را نداشتند، اما میگویند برای تامین پوره اهالی به وقت و مبلغ نیاز دارند. ساکنان زیاد در منطقه های کشور از بی آبی شکایت میکنند. در برخی از دهه ها مردم آب را میخرند. مسئولین امروز گفتند تا سال 2030 این مشکل حل میشود. چطور؟ شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی گزارش میدهند.
6800 نفر اهالی بود مشکل تامین میگردند.
مقامات تاجیک تصمیم گرفتند تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پورا تامین نماید. رهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد.
در مورد 67 از 1% این برابر میشه با 6340000 نفر با آب نوشاکی تامین میبشه. اهالی در حوض تا 2030 آنکه برنامه هست های بودستگی روبای دولت حکومت جمهوری تویستان باید تا 2030 با پرگی با آب نوشاکی تامین شد اهالی.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه‌های نو این مشکل را جدی‌تر کرده است. بعضی از ساکنان در حوالی‌های خود چاه کنده از آن استفاده می‌برند، برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان‌های بین‌المللی مالی ده‌ها میلیون دلار دریافت کرده است. استفاده درست مبلغ‌ها و شفافیت کاری طرح‌های مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقاد قرار گرفته است. در کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی گفتند برای تامین ساکنان به آب با 58 میلیون دلار مبلغ های بانک اروپایی تجدید و رشد کار میبرند. سه سال پیش یک گزارشگری ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. در بیشکک افراد ناشناس روی دیواری را که در آن رسم زنی اوکراینی و قرقیزستانی تصویر شده بود رنگ کردند. این رسم به حمایت از زنان اوکراینی نقاشی شده بود. در اینترنت آن را نمونه برجسته هنری خیابانی نامیدند. مؤلفان تصویر با این کار خود چی گفتن می خواستند و تا کجا چنین برخورد را انتظار داشتند؟ همکارم کیوم مرسیاتو گزارش می دهد.
چند پیش دیواری را در شهر بیشکک با نقش نچندان بزرگی یک زن اوکراینی آرا دادند. رسم در شکل استریت آرت یا صنعت خیابانی از روی اثر رسام معروف شوروی سیمیون چویکوف نقاشی شد، اما در شکل نسبتاً نوتر. زن قرقیز در رسم با استراب به دوگانه اوکراینی اش می نگرد. با این نقش دیواری مؤلفان جوان خواستند که به مردم اوکراین همراهی کنند و از جنگ در این کشور یاد بیارند.
پیام ما این همراهی به زنان و دختران بود که عذاب جنگ را میکشند. صنعت بهترین وسیله بیان فکر و رسانیدن پیام به جامعه است، ولی این کار را باید به طور نرم و نازک کرد، زیرا این پیش از همه به احساس ناخن میزند.
نقش روی دیوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیاده به بار آورد. مؤلفان میگویند میدانستند که تصویر نه به همه پسند میآید، اما آنها تصور نمیکردند که عمر اثرشان چنین کوتاه خواهد بود. تصویر را بعد از 3 روز نقاشی در روی دیوار شخصان ناشناس با رنگ پوشاندند.
کوشش ها برای محدود کردن آزادی بیان و فکر نشانه آن است که مشکل را پنهان کردن می خواهند. کشور ما رسما اعتراف کرد که موقعی بی‌طرفانه دارد. ما رسما طرفداری یگان جانب جنگ نیستیم، ولی این نمی تواند برای ساکنان موضوع ممنوع باشد.
رسام و مؤلف اثر ویرا اندریانوا چندان ناراحت نیست. او موقع خود را بیان کرد. همکنون این صنعت خیابانی او در اینترنت خواهد ماند.
با ایجاد این تصویر ما نظری خود را بیان کردیم. آدمان دیگر هم با راه پاک کردن این تصویر موقع خود را گفتند. اگر حتی یکون کسی دیگر تکراراً روی این رسم چیزی در موضوع مثلا جنگ نویسد، این یک مکالمه جالب می شود.
این بار اول نیست که در قرقیزستان ارت استریت یا صنعت خیابانی به شیوه بسیار دغل پاک می شود. نقاشی ها را اکثرا با سبب های ایدئولوژی و یا با هدف تجارتی تازه کرده جای آن را نوشته تبلیغاتی می گیرد. حکومت دیگر اندیشی مخصوصا در مسائل سیاسی را قبول ندارد. اعتراض ها به حمایت از اوکراین پراکنده کرده شدند. البته مقامات تفتیشاتی خواستند که ساکنان از استفاده حرف زد در ماشین و لباس خود نیز خودداری کنند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ترکیه استرداد پرویز سید رحمانوف، یک جنگجوی خطرناک دایش را درخواست کرده است. پرویز سید رحمانوف که با نام ابو داوود شناخته می شود، با همسر و کودکانش در پناهگاه زیر نظر ترکیه نگهداری می شد. در گذشته تاجیکستان 3 بار برای استرداد ابو داوود به ترکیه نامه فرستاده بود. این آخرین مطلب در برنامه اخباری آزادی بود. تشکر برای همراهی بیننده عزیز و خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر روز و روزگارتان خوش و استراحتی با فراغت.
من بگم خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مختاری کوهستان بدخشان مسلم شیرزمانوف برادر علیم شیرزمانوف فعال مخالفین را به 18 سال زندان محکوم کرده است. مقامات درباره حکم جزئیات نمیدهند. علیم شیرزمانوف بر رادیو آزادی گفت حکم روزی 29 ایول صادر شد. مقامات روزی 12 ایون امسال اعلان کرده بودند که از خانه مسلم شیرزمانوف سلاح پیدا کردند، ولی نزدیکانش این را رد کرده گفتند خودش با دعوتنامه به بازپرسی رفته بود. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان حکم دادگاه را غیر قابل قبول دانست. او گفت تا امروز درباره آنکه برادرم را با کدام بند قانونی جنایی گناهکار کردند اطلاع ندارم. مقامات مسلم شیرزمانوف برادری 56 ساله فعال سیاسی تاجیک را عضو گروه متشکل جنایی نامیده بودند. علیم شیرزمانوف که در خارج از تاجیکستان قرار دارد میگوید برادرش به هیچ گروه همراه نبود و او را به خاطر فعالیت‌های سیاسی او تعقیب کردند. به اطلاع پیوندانش مسلم شیرزمانوف در عهد شوروی تکنیکوم را با اختصاص ساختمانچی ختم کرده سپس در دانشگاه دولتی خاروخ تاریخ را آموخت. او صاحب 6 فرزند و یک شرکت ساختمانی در خاروخ بوده است. سنت امریکا از کاخ سفید خواست روسیه را چون کشوری پشتیبانی تروریسم اعتراف کند. با اطلاع دی نیویورک تایمز قرار در این باره روزی 28 ایول و با جانبداری اعضای سنت قبول شد. در طرح سند گفتند روسیه برای عملهایش در چچنستان، گرجستان، سوریه و اوکراین چون کشوری حامی تروریسم اعلان شود، زیرا سببگاری مرگ صدها مردم بیگناه شد. مهمه امسال با چنین پیشنهاد ورخاو نیا رادا یا پارلمان اوکراین به هر دو پلته کنگره آمریکا مراجعه کرده بود. آمریکا تاکنون سوریه، ایران، کوبا و کره شمالی را بر روی خط کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کرده است. نیروهای اوکراین تلاش دارند ولایت جنوبی خرسون را از نیروهای تجاوزگری روسیه باز پس گیرند. در همین حال رئیس ولایت کیروواگراد اوکراین اندری رایکوچ میگوید 28 ایول در نتیجه آتشباران این استان مرکزی 5 نفر کشته و کمش 20 کسی دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود شهر کراپیویتنسکی واقع در 300 کیلومتری جنوب کیف با آتش نیروهای روسیه دچار شد. موشک‌های روسیه به ولایت کیف، چرنیگف، میکولایف و خارکوف نیز رسیدند. در جنوب اوکراین هفته‌های اخیر نیروهای این کشور یک عده منطقه را اشغال نموده به مرز شمالی ولایت خرسون نزدیک شدند. هدف از این عملیات پاکسازی خرسون از نیروهای روسیه بوده است. در سوختار خوابگاه در شهر مسکو 8 کس جان باخته، 3 تن دیگر مجروح شدند. بخش حالت‌های فوق‌العاده مسکو روز 29 ایول خبر داد که سوختار در کوچه الماتای پایتخت روسیه سر زد. به اطلاع منبع همه فوتیده‌ها مهاجر بودند. شهروندی آنها معین کرده می‌شود. سوختار در آشیانه اولی بنای 16 طبقه روی داده است. وبای کرونا ویروس از بازار شهری ووهان شروع شده است. دو گروه آلمان به چنین خلاصه رسیدند. آنها با اصولهای نو دو پژوهش انجام دادند. در این باره مجله ساینس خبر می‌دهد. در پژوهش اول برای درک پنجشوی وبا آلمان وسیله‌های کارتوگرافی و خبری شبکه‌های اجتماعی را استفاده کردند. آنها به خلاصه رسیدند که در آخر سال 2019 ویروس در بدن حیوان‌های موجود بود که در بازار فروخته می‌شدند. نوع آن حیوان‌ها خبر داده نمی‌شود، اما گفته می‌شود که آنها با همدیگر نزدیک قرار داشتند. سنه 20 دکبر سال 2019 8 حالت گرفتاری با کرونا ویروس ثبت شده بود. همه آنها یا فروشنده و یا خریدار بازار بودند. گروه دیگری آلمان برای فهمیدن آن که ویروس کی از حیوان به آدم انتقال یافت، اصول مولکولیاری را استفاده کردند. آلمان به خلاصه رسیدند که در مرحله ابتدایی ویروس دو نوع بود. نوع اول از حیوان به آدم تقریبا 18 نوامبر سال 2019 گذشته است. بعد چند هفته نوع دوم به آدم سرایت کرده است. نوع اول در جسم کسانی بوده است که بی‌واسطه در بازار بودند و نوع دوم در جسم کسانی تشخیص شده است که در همسایگی بازارنشینان و یا بازار رفتگان زندگی می‌کردند. اخیراً در ووهان که 12 میلیون اهالی دارد دوباره چاره‌های پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس جاری شد. در آن شهر 4 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. بنا به آمارهای اخیر از ابتدای پانشوی وبا از کرونا ویروس نزدیک 6.5 میلیون کس فوتیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکلی بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربته و دلیر امام‌علی دو روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات علیه این دو خبرنگار بازداشت شده تبلیغ شرکتی است که مالکش در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم جای دارد. دو خبرنگار در بازپرسی ها گفتند نمی‌دانستند که نام مالک شرکت النور در رویخط سیاه است. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربته واکنش‌های زیاد را به میان آورد و چند سازمان حامی حقوق آزادی آنها را طلب کردند. صحیفه دلیر امام‌علی در یوتیوب در ماه‌های اخیر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا 1 میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر امام‌علی و همکارش عبدالله غربتی مثل بسیار بلاگران بر عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کردند. یکی از همین تبلیغ‌ها حالا برای دلیر امام‌علی و همکاری او عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلومات هایی که از منابع معتمد به دست رادیوی آزادی رسید، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که کاری یک شخصی در روی خط سیاه بانک ملی بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان علیه لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند. نظری لطیپوف درباره اتهام علیهش اعلام شده معلوم نیست. ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند. در ماه می امسال در صفحه یوتیوب دلیر امام‌علی حداقل 4 مرتبه این شرکت تبلیغ شده است. دلیر امام‌علی در این نوارها شرکت النور را همچون یک شرکت بارکشانی تبلیغ کرده، رقمها و سراغه این شرکت را نیز پخش کرده بود. دلیر امام‌علی در این نوار نام مالک این شرکت ایدیبگ لطیپوف را نیز اعلان کرده است. حالا مقامات عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که از شخص علاقمند به تروریسم مبلغ گرفته کارش را تبلیغ کردند. رویخط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده. هدف از آن به گفته مقامات پیشگیری از پولشویی و مبلغ گذاری سلاح قتل عام می باشد. آنهایی که به این رویخط شامل شدند نمی توانند به تاجیکستان مبلغ فرستند. نام ایدیبگ لطیپوف که تبلیغ شرکتش برای دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی مشکل آورد در این رویخط تحت رقم 873 ذکر شده است. در جریان آموزش موضوع یک سال در نزد ما بود که اگر نام ایدیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی بود، پس دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی چگونه از او مبلغ گرفتند؟ جستجوی ما نشان داد که مالکان شرکت النور آخر ماه اپریل امسال برای تبلیغ کارشان به عبدالله و دلیر مراجعه کردند. هر دو طرف بر سر نرخ تبلیغ سازش کردند. دلیر و عبدالله وقتی برای انتقال مبلغ کارت ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد می‌کنند، ایدیبگ لطیپوف گفته است نمی‌تواند از مصر به تاجیکستان مبلغ فرستند. به گفته منابع آگاه، لطیپوف از دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی می‌خواهد تا کارت یکی از بانک‌های روسیه را به او پیشنهاد کنند و او از طریق بانکی روسی مبلغ را فرستاد. تحقیق نشان داد که عبدالله غربتی مشخصات کارت بانکی زبربند که یک دوستش را به ایدیبگ لطیپوف می‌فرستاد. این دو روزنامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها گفتند نمی‌دانستند که نام ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت النور در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی است. بجز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمیگوید. تلاش های زیادی ما برای صحبت با ایدیبگ لطیپوف و دیگر مسئولین شرکت النور بی‌نتیجه بود. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شدند. در آغاز دلیر امامعلی به صاحبکاری غیرقانونی و رسانیدن خبری بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمند پلیس گماندار می شد، ولی دیرتر مقامات علیه این دو روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده باز کردند. نزدیکان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی عیب نامه را رد می کنند. طبق اطلاع دریافتی، تحقیق پرونده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده، احتمال روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. یک نکته تازه این است که یک سیاستشناس استاد دانشگاه به نوشته های عبدالله غربتی خلاصه منفی داده است. یک منبع آزادی گفت سیاستشناس نوشته است در نوشته های غربتی تبلیغ پنهان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی جای دارد. عبدالله غربتی در بازپرسی ها همه گونه علاقه داشتن با حزب نهضت را رد کرده است. مسئولان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در خارج گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو حزب نبود و ارتباطی ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی انتقادهای را به میان آورد که مقامات دیگر تحمل انتقاد را ندارند، نظری که مسئولین آن را قبول نمی کنند.
محمدخان ایگاموف یک همکاری عزت همون که با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شد با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد شده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. یک کارمند دادگاه اسماعیل سامانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت پرونده محمدخان ایگاموف با ماده 247 قسم 4 بررسی گردید و او پس از پرداخت ضرر رسانیده و جریمه رها شد. با گفته منبع مرافعه اخیران در اول ماه ایول برگزار شد و پیوندان ایگاموف در آن اشتراک داشتند. او درباره حجم مبلغی که ایگاموف سپرده است معلومات نداد. بندی کدکسی جنایتی که به آن ایگاموف عیبدار می شود، جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 8 تا 12 سال را پیش بینی می کند. دوستان ایگاموف به رادیو آزادی گفتند که روزی از بازداشتگاه دوشنبه آزاد شدنش را نمی دانند، ولی او بیش از یک هفته باز در مسکو قرار دارد و به تاکسیرانی مشغول است. مقامات تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته بعد بازداشت و به زندان محکوم کردن عزت امان از مسکو درخواست استرداد محمدخان ایگاموف را کردند. پلیس مسکو او را دستگیر نموده پس از چند مدت نگهداری در بازداشتگاه موقتی به دوشنبه استرداد کردند. بعضی از کارمندان پیشین مرکز تاجیکان در مسکو گفتند محمدخان ایگاموف سال گذشته در اوج پاندمی اختیاری یک مدت به ماشینش به آنها یاری رسانده است. پس از بازداشت به تاجیکستان فرستاده شدن او تا انجام قضیه دادگاهی و دوباره به مسکو برگشتنش خبری درباره او نبود. برخی از حقوقدانهای سازمان پیشین مرکز تاجیکان میگویند پرونده محمدخان ایگاموف مانند پرونده عزت امام بود و او هم امکانی به جریمه رها شدن را داشت، ولی مقامات به هر بهانه نگذاشتند که 232 سومونی جریمه را پرداخت کند. در دو بحث جداگانه دادگاهی او را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات دادگاهی تاجیکستان تا هنوز این پهلوی قضیه عزت امام را شرح ندادند و طوری حقوقدانها میگویند سیستم دادگاهی تاجیکستان با قضیه ها برخورد دوگانه دارد. همکارانش میگویند پرونده عزت امام سیاسی بود. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و به مهاجران کمک میکرد. از زمان بازداشت و حبس عزت امام تا این دم مرکز تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک همکار پیشینی عزت امان که به ادعای نزدیکانش ماه پیش در ولایت کورسک روسیه ناپدید شده بود، از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داده است. امام علی خالف 30 ساله چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. چگونه از روسیه به تاجیکستان آوردنی او به ما معلوم نیست. مقامات شهر نمیدین، هرچند به نزدیکانش گفتند که پرونده او را تحقیق دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خلوف پس از تقریبا یک ماه ناپدید شوی به پیوندانش پیام فرستاد است که در بازداشتگاه در دوشنبه است. او را ماه می امسال در ولایت کورسک روسیه و با درخواست جانب تاجیکستان دستگیری کرده بودند. پیوندانش در آغاز ماه ایول خبر دادند که او در بازداشتگاه کورسک بیدرک شده است. دلارام بای محمد و همسر امام علی خلوف روز 29 ایول به رادیو آزادی گفت شوهرش در پیام به آنها رساند است که او را از روسیه به تاجیکستان آوردند، اما نگفتند چگونه.
چیزای دوشنبه رو ایش کردین، خط بدم هیچ کرا نگفته. یکان کس تاتیاشا با کلا نگرفته است، فهمیدن که 307 یکان کس با کلا نگرفته است. هم ادوکاتو و همی خشت و روشدن گفتیم چکردیم، میگه که خواه هیچ کنه سیگر چکو کنیم.
همسر شفزود امام علی خالوف به دعوت آموی برای عملی نمودن تونگرایی با استفاده از رسانه ها یا اینترنت متهم است. به نقل او مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده آغاز کردند، اما مقامات جزئیات نمی دهند. امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روز 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستان همین ناحیه گفته بودند امام علی خالوف بر اساس مراجعت سردار شعبه کارهای داخلی دنگره حفیظزاده از 3 مارس سال 2021 در پیگرد است. امام علی خالوف 30 ساله زاده ناحیه دنگره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پاندمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکزی تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند. بختاور جمایف، سهراب جان و حسین ایشانکولوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانشون در داخل کشور شکایت کرده بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ای روزهای اخیر ادعا درباره نشانه گذاری نو مرزی از طرف پاکستان در بخشای از ناحیه یا ولسوالی و خان ولایت بدخشان افغانستان سر و صداهایی را در رسانه‌های افغانستان و پاکستان و شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. دالانی و خان میان تاجیکستان، پاکستان و چین جایگیر است. پاکستان سالها باز تلاش دارد که توسط این دالان خود را به آسیای میانه برساند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که دیده می‌شود مردان مسلح علامت یا نشانه‌های ساخته جانب پاکستان را و ایران می‌کنند. تاریخ و محل ثبت ویدیو معلوم نیست، اما ادعا می‌شود آن ناحیه و خان ولایت بدخشان افغانستان است. ادعا شده است که این نشان مرزی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان ساخته شده است. در پی این ادعا وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که همه منطقه های مرزی ولایت بدخشان زیر نظارت آنها است. این وزارت روز پنجشنبه 28 ایول در اعلامیه گفته است نیروهای خود را برای بررسی وضعیت در ناحیه های وخان، زیباگ و اشکاشمی ولایت بدخشان به این منطقه فرستاده است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای طالبان به رابطه های نیک خود با همسایه ها پایبند می باشند، اما در صورت تجاوز به خاک افغانستان از قلمرو خود دفاع خواهند کرد. کریم خورم سابق رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حدود یک هفته پیش در توییتر نوشته بود که پاکستان با تکرار و تکرار از کرزی خواسته بود تا اجازه عبور خط ترانزیتی را به آن کشور از مسیری وخان بدهد، اما پرزیدنت وقت قبول نکرد. با گفته آقای خورم او اخیرا شنیده است که این درخواست با طالبان مطرح شده است. با گفته کارشناسان افغان اجازه عبور خط ترانزیتی به پاکستان اهمیت ترانزیتی افغانستان را کاهش داده، این کشور را در حاشیه می‌گذارد و خطری تقسیم شدن افغانستان به میان می‌آید. از سوی دیگر شماری از اعضای پیشین پارلمان افغانستان گفتند که مردم این کشور اجازه تجاوز به قلمرو خود را نمی‌دهند و در برابر این گونه حرکت‌ها قاطعانه می‌ایستند. سه سال پیش روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در نزدیکی گذرگاه وخان در افغانستان و در قلمرو ناحیه مرغابی تاجیکستان یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. هدف از تأسیس پایگاه چین و نوشته واشنگتن پست حضور در منطقه های ناآرام است که برای امنیتش فوق العاده مهم است. چین یک قطعه بسیار خردی هم مرز با افغانستان دارد که در منطقه وخان جایگیر است و این نقطه را همچون مکان احتمالی ناآرامی از افغانستان ارزیابی میکند. چین سال هاست که احتمال آنکه جنگجویان اویغور می توانند افغانستان را برای حمله به چین و یا منطقه غربی شینجان استفاده کنند نگران است، هرچند اکثر تحلیلگران به این تهدیدها باور ندارند.
مقامات تاجیک تصمیم گرفته است تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پورا تامین نماید. رهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد، ولی دقیق نگفتند که برای اجرای این برنامه به چه مقدار پول نیاز دارند. بعضی ساکنان که سالهاست از دسترسی به آب اذیت میکشند با اجرای این تصمیم چندان باور ندارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. جوراخون غفورزاده معاون اولی رئیس کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی روز 29 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت فعلا 67.1% اهالی تاجیکستان به آب آشامیدنی تامین است.
در اون 67.1% این برابر می شود با 6,340,000 به آب نوشابه تامین می شود. اهالی در حوض تا 2030 برنامه است بود.
این حال اهالی تاجیکستان 10 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. از معلومات کارخانه منزلی و کمونالی برمی‌آید که در کشور بیشتر از 3.5 میلیون نفر از دسترسی به آب تنقیسی می‌کشند. سفر قلندرو ساکن دهه لاله‌زار نویای بخش ولایت ختلان از آنهایی است که می‌گوید هر ماشین آب را با نرخ 400-500 سومانی خریداری می‌کنند که این برایشان دشوار است. صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگای آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی‌آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی پیدا شدن دیه های نو این مشکل را جدی تر کرده است. بعضی از ساکنان در حوالی های خود چاه کنده از آن استفاده می برند. برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. چندی از ساکنان گفتند مسئله دسترسی به آب آشامیدنی را بارها با مقامات محلی در میان گذاشتند و وعده های نیز گرفتند ولی اجرا نمی شوند. چون این شیوه کار به نظر آنها اجرای نقشه تامین اهالی به آب را زیر شبهه می برد. کمبود به آبی در حال است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان های بین المللی مالی ده ها میلیون دلار دریافت کرده است. در کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی گفتند برای تامین ساکنان به آب با 58 میلیون دلار و 15 میلیون یورو مبلغ های بانک اروپایی تجدید و رشد کار می برند. اکثر این مبلغ ها به اطلاع رسمی همچون گرانت به تاجیکستان داده شده است. استفاده درست مبلغ ها و شفافیت کاری طرحهای مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقاد ها قرار گرفته است. هرچند مسئولان بر این نظرند که خرج مبلغ ها زیر نظارتند. عبدالقادر فیض اللهیف نماینده کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگوید در نزد کارخانه 4 لایحه سرمایه‌گذاری مربوط به تامین آب عملی می‌گردد. به اطلاع کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی مهلت انجام 4 طرح سرمایه‌گذاری مربوط به آب در یک قطار نواحی ولایت ختلان تا سال 2024 پیش بینی شده است. با عملی گردیدن این طرحها به قول مقامات باید 1.5 میلیون نفر به آب آشامیدنی تامین گردند ولی معلوم نیست این برنامه تا کجا درست عملی می‌گردد. در گذشته نیز مقامات از دریافت میلیون ها دلار گرانت های سازمان های بین المللی به خاطر تامین ساکنان به آب خبر داده بودند ولی شکایت ها از کمبود به آب بیشتر صدا می‌دهد. سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در قونیه ترکیه اشتراک خواهند کرد. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. در پنجمین دوره بازی های همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 اوگوست سال روان در شهر قونیه ترکیه دایر می گردد، اشتراک ورزشکاران از 57 کشور جهان در نظر است. با برنامه بازی ها بیش از 20 نمود ورزش با مانند بدمینتون، بسکتبال، ورزش سبک، وزنه‌برداری، ویلاسیپیدرانی، والیبال، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، کمانوری، کاراته، تایکواندو نمودی المپی، تنیس روی میز، فوتبال، هندبال، جودو، شمشیربازی، شناوری و غیره داخل است. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 29 ایول بر رادیوی آزادی گفت:
ما از روی نمود ورزش تنیس روی میز، ورزش سبک، تایکواندو نمودی المپی، گوشتین طرز آزاد، گوشتین یونانی رومی، وزن برداری، کمانوری، گوشتین جودو و کاراته دو شرکت خواهیم کرد. در این بازی ها جمهوری تاجیکستان را 50 نفر ورزشگر، 14 نفر مربیان شخصان رسمی و 3 نفر کارمندان کمیته ملی المپیک و 1 نفر دیگر همچون طبیب، یعنی 68 نفر در این بازی ها شرکت خواهند کرد.
با گفته آقای عبدالله‌زاده، خرج سفری هیئت ورزشی تاجیکستان برای اشتراک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی در ترکیه بر اساس شرطنامه سه جانبه از حساب کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری، کمیته ملی المپی و فدراسیون های ملی دخلداری ورزشی پرداخت کرده می شود. ضمناً بازی های پنجم همبستگی اسلامی برای ورزشکاران تاجیک بزرگترین چاره‌بینی ورزشی در سال 2022 به شمار می رود، زیرا که بازی های 19 تابستانه آسیایی در هنگژوی چین به تأخیر گذاشته شد. دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گفت که از ورزشکاران تاجیک در پنجمین دوره بازی های اسلامی در ترکیه نتیجه های بلند را چشم دارند.
ما امروز امید داریم که از ورزش سبک، نمودی تایکواندو المپی، کشتن طرز آزاد یونانی رومی که ورزشکاران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب نظرس دارند و این چنین یگانه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارند، شوی بازی المپی دارند، این نمودی کشتن جودو است و در اینجا البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است، چون که ما میدونیم مثلا در اینجا استوپیلیان، کامران شاه، سید ابرارو، شهباز، مجید جهانگیر، محمد بیکر سامان ورزشکارانی هستند که علاقه در ردبندی جهانی موقع خوب دارند.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 6 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود، دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا و نصیرالدین وارثف در رشته تایکواندو WTF در وزن تا 54 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب تاجیکستان در بازی های چهارم همبستگی اسلامی که سال 2017 در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر گردید، 4 مدال برنجی گرفت. نوروز عربف در ورزش های زورخانه‌ای در رقابت ها در نوهای سنگ و ملی سنگین صاحب 2 مدال برنجی شد. 2 مدال دیگری برنجی را عبدالعلی نظرعلی در رقابت ها در نوع چرخ چمنی و اسماعیل سنگف در کباده به دست آوردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین در باره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم ما بسیار ملت عالی هنرمندی شاعران مطربان فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا لیکن امی خیل شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن لیکن امین شد من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد که همه چیز که مثلا نه کنسرت نه تئاتر اپرا نه سکور نمیکرد فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون هم برآورده توانسته؟
از یک طرف ها از دیگر طرف نه از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم این نشریات پیر موزیک کلاسیکا نشریات اولی هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن از طرف دیگر که یک کانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد
یعنی فقط شهرمندوی محلی بیشتر
بله بیشتر نه بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم لیکن اجراشون نشو برستد است که برای اجرا کردن مبلغ در کار برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار مثلا در لندن من
یعنی براهای خصوصی به
برای من در فستیوال بیدام ملالی من اونجا در دو تا کنسرت دادم در شهر سوریخ در شهر لازان در شوایت من دادم در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم بسیار خبرهای خوب هم میآیند در باره تا اندازه مثلا تکان خوردن یعنی پیش رفتن صوبه موسیقی اوپرا هنر اوپرا و بله در تاجیکستان یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود شما مثلا با اون علاقه گریم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کرده پورا کرده نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید
خیلی اکنون وقتی کار گذشت افسوس بعد از 75 یکان کس کار نمیکند میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست تنسی ها من اینجا آمدم در از تاجیکستان با کم سفر کردم سفر کردم بودم در ایران بودم در ایتالیا در انگلیه بودم کنسرت توکتی خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان. مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سن مقام عشق را
دوره که فاس کردیم تو سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم میگن که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است و یک اندشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندشه ها چی جواب میدهید؟
خیلی زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنون
با کی بود دادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده هم راهبر داشته بودن. من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آخوندسازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونم
بله.
نگوزد
بله. لیکن مثلا بعضی از طرفیست کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتم که ما موسیقی این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگی پروفیشنالی موسیقی دونی
هم دونی است
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مقام رو خون پدرم گفت اگر من شش مقام میخونم بعد من اپرا خوندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیوار خواجه احمد برای این کس بود گفته میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تئاتر اپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنه نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقشی مهمی بازیدن.
اساس هر کس هست مادر هست
داره.
چه گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل های در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرای ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرای که بسیار اپرای های خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستیگر هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما درباره مادرتان گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدونم همین نقل کنید.
این درست است گفتید که نیه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من ماتماتیک نقص بودم میخواستم که میرم مسکو
بله.
مادرم گفت که تو بسیار آدم نازک، اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو بعد زندگی کردن نمیتوانی. بله، و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی. و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موزیکی.
تشکر. هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان. با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 29 ایول. با گمان کشتار دو زن فراش در ناحیه دیوشتیچ ولایت سوخت، همکاری آنها را بازداشت کردند. جزئیات نو گفته در پرونده دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، دلیل مقامات علیه آنها چی است؟ و در قرقیزستان نقاشی بزرگی را که به نشان حمایت از زنان اوکراین تصویر شده بود از روی دیوار پاک کردند.
با ایجاد این تصویر ما نظر خود را بیان کردیم. آدمان دیگر هم با راه پاک کردن این تصویر موقع خود را گفتند.
بعد 12 روز حادثه پرسر و صدای کشتار دو فراش در یک اداره دولتی ناحیه دیوشتیچ، مقامات واقعه را رسما شرح دادند. دادستانی ولایت سوغد امروز گفت یک کارمند کمیته زمین این ناحیه با گمان دست داشتن در کشتار زنان بازداشت شده است. قبلا گفته می شد 2 نفر در این حادثه گمان بر است. جزئیات این خبر را در گزارش از همکارم فرزان محمدی ببینید.
فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغد روز 29 ایول گفت که در نتیجه کارهای اولیه فوری جستجویی یک کارمند کمیته زمین ناحیه دوشتیش در کشتار دو زن فراش این اداره عیبدار دانسته شده است. وارثه فاضلیه و امیده زاکریه روز 17 ایول به گفته مقامات با بی‌رحمی مخصوص کشته شدند.
با نتیجه حرکت های تفتیشاتی اپراتیوی گزارنده شده آشکار و معین کرده شد که جنایت مذکور را کارمند کمیته اداره زمین همین ناحیه منورف صادر نموده است. عین حال نسبت آخرین چاره پیشگیری در نمود به حبس گرفتن انتخاب کرده، پرونده جنایتی زیر نظارت پرکرور ولایت عین حال تفتیش رفته است.
این بند قانون در صورت اثبات شدنش از 15 سال تا حبس یک عمره را پیش بینی میکند. قبلا گفته میشد که بغیر از کارمند کمیته زمین ناحیه دوشتیش صحاب‌الدین منورف، پاسبان این اداره نیز بازداشت شده است. مقامات دادستانی گفتند که رجب‌بای عالیموف را بعد بازپرسی رها کردند، ولی نزدیکان قربانیان حدس میزنند که کشتار را چند نفر انجام دادند.
اینجا به یک کس این مونده همین که و اساس ارگان و کار زده بود این شایستل کرده نمیتوند. من خیال میکنم اینجا دو کس بود.
نظری نزدیکان بازداشت شده و وکیل مدافع آنها دسترس نیست. انگیزه کشتار نیست تا حالا رسانه‌ای نگردیده است و مقامات دادستانی هم به سبب خلل نرسیدن به جریان تفتیش در این باره چیزی نمیگویند.
حالا که سری تفتیش است، باز دیگر حالتوی کور است. برای من از گفتن بعضی معلومات و دادن بعضی معلومات مو کمتر خودداری میکنیم، لیکن جنایت پر اشکار کرده شده است.
این در حالی است که پیوندان زنان کشته شده تخمین و گمان های خود را دارند. آنها یک انگیزه کشتار را به سوختار ربط می دهند که به گفتهشان روزهای 16 و 17 ایول امسال در اداره زمین دوشتیش سر زده با دخالت زنان فراش پیشگیری کرده شده است.
توزه کنی ربطگی و یا اوجه یک روز پلان کشیدگی هم آدم و دویم روز به روات با مشاید دو دوست ما اول با مشاید دو دیگه با مشاید دو دوست مجبور همین کور بود ربطگی دیا مقصدی باید دیگه بودگی
کوشش های رادیو آزادی برای یافتن سیری که به باور نزدیکان زنان احتمال یک سبب کشتار شده است بی نتیجه بود. همکاران زنان کشته شده و نفری در این حادثه گمانبر آماده نشدند در این باره تفصیلات بدهند، ولی گفتند از آن روز مقامات انتظامی در اتاق چند از کارمندان را بستند و پی تحقیق حادثه هستند.
با آدم ولی متخصی هیچ بری کمیته اداره زمین ناحیه دوشتیج دو سال باز سال 2020 فعالیت میکنند. از گمون برشده می باشد همین کار با دست دیگی به ایزا بود تفتشات معاین کداست که سببی به این کردار دست دیگنش از تفتشات معاین کداست از موی هم نومال برای چی باید به دست دیگنش.
در همین حال بین کارمندان جای داشتن خصومت و بدبینی و یا نافهمی را نه همکاران و نه خویشاوندان زنان کشته شده تصدیق نکردند. از وارثه فاضل و 56 ساله یک پسر و از امیده زاکر و 45 ساله سه دختر مانده است. پیوندان کشته شدگان میگویند دو زن به سختی روز میگذرانیدند و طلب دارند که گناهکاران جزای سزاوار بگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیج.
برنامه را ادامه میدهیم. رادیو آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی دو روزنامه نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات این تبلیغ شرکت است که مالکش در روی خط شخصانی علاقمند به تروریسم جای دارد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی سلام، لطفا بگویید که جزئیات نو چی است؟
ببینید زرنگی، صفحه دلیر امام‌علی در ماه‌های اخیر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر مثل بسیار بلاگران برای وزی مبلغ مال و محصولات را تبلیغ میکرد. یکی از همین تبلیغ ها حالا برای دلیر مومنی و همکارش عبدالله غربتی درد سر آورده است. از روی معلوماتی که از منابع معتمد به دست آوردیم، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار میکنند که کار یک شخصی در روی خط سیاهی بانک ملی تاجیکستان بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبیگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان میباشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی میکند. مقامات قدرتی تاجیکستان ضد لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند و مالک شرکت بارکشانی نور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار میکند و این شرکت در عوض مبلغ در نوارهای دلیر امام‌علی تبلیغ شده است.
خب میرزا نبی، اگر نام صاحب شرکت النور در روی خط سیاه بانک ملی باشد، پس دلیر و عبدالله از او چه خل مبلغ گرفتند؟ چون شخصانی که در این روی خط هستند نمیتوانند از طریق بانک های تاجیکستان پول فرستند.
ببینید، به گفته منابع آگاه مبلغ به واسطه سیبر بانک روسیه فرستاده شده است. ظاهرا این بانک بر روی خط بانک ملی تاجیکستان اهمیت نداده است. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در بازپرسی ها گفتند نمیدانستند که نام ایدیبیگ لطیپوف مالک شرکت النور در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم است.
مقامات و هم ایدیبیگ لطیپوف در این باره چی میگویند؟
به جز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمیگن. تلاش های زیادی ما برای صحبت با ایدیبیگ لطیپوف و دیگر مسئولین همین شرکت النور بی نتیجه بود. سه رقمی این شرکت را که دلیر امام‌علی تبلیغ میکرد دیگر فعال نیستند. سامانه شرکت نیز دستنارس شده است.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد درباره جزئیات پرونده خبرنگاران صحبت میکرد. مقام حکومتی توجیک میگویند حدود 4 میلیون نفر در کشور از دسترسی به آب آشامیدنی تنقیسی میکشند. مسئولین نیت بالا بردن نرخ آب را نداشتند، اما میگویند برای تامین پوره اهالی با وقت و مبلغ نیاز دارند. ساکنان زیاد در منطقه های کشور از بی آبی شکایت میکنند. در برخی از دهه ها مردم آب را میخرند. مسئولین امروز گفتند تا سال 2030 این مشکل حل میشود. چطور؟ شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی گزارش میدهند.
مقامات تاجیک تصمیم گرفتند تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پورا تامین نماید. رهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد.
درمون 67.1% این برابر میشه به 6,340,000 نفر با آب نوشاکی تامین میشه. اهالی در حوض تا 2030 آنکه برنامه هست های بودستگی روبای دولت حکومت جمهوری تو اسلام باید تا 2030 با پرگی با آب نوشاکی تامین شوند. اهالی
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه‌های نو این مشکل را جدی‌تر کرده است. بعضی از ساکنان در حوالی‌های خود چاه کنده از آن استفاده می‌برند، برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان‌های بین‌المللی مالی ده‌ها میلیون دلار دریافت کرده است. استفاده درست مبلغ‌ها و شفافیت کاری طرح‌های مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقاد قرار گرفته است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند برای تامین ساکنان به آب با 58 میلیون دلار مبلغ‌های بانک اروپایی تجدید و رشد کار می‌برند. سه سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. در بیشکک افراد ناشناس روی دیواری را که در آن رسم زنی اوکراینی و قرقیزستانی تصویر شده بود رنگ کردند. این رسم به حمایت از زنان اوکراینی نقاشی شده بود. در اینترنت آن را نمونه برجسته هنری خیابانی نامیدند. مؤلفان تصویر با این کار خود چی گفتن می‌خواستند و تا کجا چنین برخورد را انتظار داشتند؟ همکارم کیوم مرسیاتو گزارش می‌دهد.
چند پیش دیواری را در شهر بیشکک با نقش نچندان بزرگی یک زن اوکراینی آرا دادند. رسم در شکل استریت آرت یا صنعت خیابانی از روی اثر رسام معروف شوروی سیمیون چویکوف نقاشی شد، اما در شکل نسبتاً نوتر. زن قرقیز در رسم با استراب به دوگانه اوکراینی اش می نگرد. با این نقش دیواری مؤلفان جوان خواستند که به مردم اوکراین همراهی کنند و از جنگ در این کشور یاد بیارند.
پیام ما این همراهی به زنان و دختران بود که عذاب جنگ را میکشند. صنعت بهترین وسیله بیان فکر و رسانیدن پیام به جامعه است، ولی این کار را باید به طور نرم و نازک کرد، زیرا این پیش از همه به احساس ناخن میزند.
نقش روی دیوار در شبکه‌های اجتماعی واکنشی زیاده به بار آورد. مؤلفان میگویند میدانستند که تصویر نه به همه پسند میآید، اما آنها تصور نمی‌کردند که عمر اثرشان چنین کوتاه خواهد بود. تصویر را بعد از 3 روز نقاشی در روی دیوار شخصان ناشناس با رنگ پوشاندند.
کوشش ها برای محدود کردن آزادی بیان و فکر نشانه آن است که مشکل را پنهان کردن می خواهند. کشور ما رسما اعتراف کرد که موقعی بی‌طرفانه دارد. ما رسما طرفداری یگان جانب جنگ نیستیم، ولی این نمی تواند برای ساکنان موضوع ممنوع باشد.
رسام و مؤلف اثر ویرا اندریانوو چندان ناراحت نیست. او موقع خود را بیان کرد. همکنون این صنعت خیابانی او در اینترنت خواهد ماند.
ما ویسکازالیش
у нас вот получилось.
Бо эҷоди ин тасвир мо назари худро баён кардем. Одамони дигар ҳам бо роҳи пок кардани ин тасвир мавқеи худро гуфтанд. Агар ҳатто ягон каси дигар такроран рӯи ин расм чизе дар мавзӯи масалан ҷанг нависад, ин як муколамаи ҷолиб мешавад.
Батл, интересный диалог.
این باره اول نیست که در قرغیزستان ارت استریت یا صنعت خیابانی به شیوه بسیار دغل پاک می شود. نقاشی ها را اکثرا با سبب های ایدئولوژی و یا با هدف تجارتی تازه کرده جای آن را نوشته تبلیغاتی می گیرد. حکومت دیگر اندیشی مخصوصا در مسائل سیاسی را قبول ندارد. اعتراض ها به حمایت از اوکراین پراکنده کرده شدند. البته مقامات تفتیشاتی خواستند که ساکنان از استفاده حرف زد در ماشین و لباس خود نیز خودداری کنند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ترکیه استرداد پرویز سید رحمانوف یک جنگجوی خطرناک دایش را درخواست کرده است. پرویز سید رحمانوف که با نام ابو داوود شناخته می شود با همسر و کودکانش در پناهگاه زیر نظر ترکیه نگهداری می شد. در گذشته تاجیکستان سه بار برای استرداد ابو داوود به ترکیه نامه فرستاده بود. این آخرین مطلب در برنامه اخباری آزادی بود. تشکر برای همراهی بیننده عزیز و خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر روز و روزگارتان خوش و استراحتی با فراغت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبود
جنگ
باوجود اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مختاری کوهستان بدخشان مسلم شیرزمانوف برادر علیم شیرزمانوف فعال مخالفین را به 18 سال زندان محکوم کرده است. مقامات درباره حکم جزئیات نمیدهند. علیم شیرزمانوف بر رادیو آزادی گفت حکم روزی 29 ایول صادر شد. مقامات روزی 12 ایون امسال اعلان کرده بودند که از خانه مسلم شیرزمانوف سلاح پیدا کردند، ولی نزدیکانش این را رد کرده گفتند خودش با دعوتنامه به بازپرسی رفته بود. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان حکم دادگاه را غیر قابل قبول دانست. او گفت تا امروز درباره آنکه برادرم را با کدام بند قانون جنایی گناهکار کردند اطلاع ندارم. مقامات مسلم شیرزمانوف برادر 56 ساله فعال سیاسی تاجیک را عضو گروه متشکل جنایی نامیده بودند. علیم شیرزمانوف که در خارج از تاجیکستان قرار دارد میگوید برادرش به هیچ گروه همراه نبود و او را به خاطر فعالیت‌های سیاسی او تعقیب کردند. به اطلاع پیوندانش مسلم شیرزمانوف در عهد شوروی تکنیکوم را با اختصاص ساختمانچی ختم کرده سپس در دانشگاه دولتی خاروخ تاریخ را آموخت. او صاحب 6 فرزند و یک شرکت ساختمانی در خاروخ بوده است. سنت امریکا از کاخ سفید خواست روسیه را چون کشوری پشتیبانی تروریسم اعتراف کند. به اطلاع دی نیویورک تایمز قرار در این باره روزی 28 ایول و با جانبداری اعضای سنت قبول شد. در طرح سند گفتند روسیه برای عملهایش در چچنستان، گرجستان، سوریه و اوکراین چون کشوری حامی تروریسم اعلان شود، زیرا سببگاری مرگ صدها مردم بیگناه شد. مهمه امسال با چنین پیشنهاد ورخاو نیا رادا یا پارلمان اوکراین به هر دو پلته کنگره آمریکا مراجعه کرده بود. آمریکا تاکنون سوریه، ایران، کوبا و کره شمالی را بر روی خط کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کرده است. نیروهای اوکراین تلاش دارند ولایت جنوبی خرسون را از نیروهای تجاوزگری روسیه باز پس گیرند. در همین حال رئیس ولایت کیروواگراد اوکراین اندری رایکوچ میگوید 28 ایول در نتیجه آتشباران این استان مرکزی 5 نفر کشته و کمش 20 کسی دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود شهر کراپیویتنسکی واقع در 300 کیلومتری جنوب کیف با آتش نیروهای روسیه دچار شد. موشک‌های روسیه به ولایت کیف، چرنیگف، میکولایف و خارکوف نیز رسیدند. در جنوب اوکراین هفته‌های اخیر نیروهای این کشور یک عده منطقه را اشغال نموده به مرز شمالی ولایت خرسون نزدیک شدند. هدف از این عملیات پاکسازی خرسون از نیروهای روسیه بوده است. در سوختار خوابگاه در شهر مسکو 8 کس جان باخته، 3 تن دیگر مجروح شدند. بخش حالت‌های فوق‌العاده مسکو روز 29 ایول خبر داد که سوختار در کوچه الماتای پایتخت روسیه سر زد. به اطلاع منبع همه فوتیده‌ها مهاجر بودند. شهروندی آنها معین کرده می‌شود. سوختار در آشیانه اولی بنای 16 طبقه روی داده است. وبای کرونا ویروس از بازار شهری ووهان شروع شده است. دو گروه آلمان به چنین خلاصه رسیدند. آنها با اصولهای نو دو پژوهش انجام دادند. در این باره مجله ساینس خبر می‌دهد. در پژوهش اول برای درک پنجشوی و با آلمان وسیله های کارتوگرافی و خبری شبکه‌های اجتماعی را استفاده کردند. آنها به خلاصه رسیدند که در آخر سال 2019 ویروس در بدن حیوان‌های موجود بود که در بازار فروخته می‌شدند. نوی آن حیوان‌ها خبر داده نمی‌شود، اما گفته می‌شود که آنها با همدیگر نزدیک قرار داشتند. سنه 20 دکبر سال 2019 8 حالت گرفتاری با کرونا ویروس ثبت شده بود. همه آنها یا فروشنده و یا خریدار بازار بودند. گروه دیگری آلمان برای فهمیدن آن که ویروس کی از حیوان به آدم انتقال یافت، اصول مولکولیاری را استفاده کردند. آلمان به خلاصه رسیدند که در مرحله ابتدایی ویروس دو نوع بود. نوع اول از حیوان به آدم تقریبا 18 نوامبر سال 2019 گذشته است. بعد چند هفته نوع دوم به آدم سرایت کرده است. نوع اول در جسم کسانی بوده است که بی‌واسطه در بازار بودند و نوع دوم در جسم کسانی تشخیص شده است که در همسایگی بازارنشینان و یا بازار رفتگان زندگی می‌کردند. اخیراً در ووهان که 12 میلیون اهالی دارد، دوباره چاره‌های پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس جاری شد. در آن شهر 4 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. بنا به آمارهای اخیر، از ابتدای پنجشنبه وبا از کرونا ویروس نزدیک 6.5 میلیون کس فوتیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربته و دلیر امام‌علی دو روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات علیه این دو خبرنگار بازداشت شده تبلیغ شرکتی است که مالکش در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم جای دارد. دو خبرنگار در بازپرسی ها گفتند نمی‌دانستند که نام مالک شرکت النور در رویخط سیاه است. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربته واکنش‌های زیاد را به میان آورد و چند سازمان حامی حقوق آزادی آنها را طلب کردند. صحیفه دلیر امام‌علی در یوتیوب در ماه‌های اخیر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا 1 میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر امام‌علی و همکارش عبدالله غربتی مثل بسیار بلاگران بر عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کردند. یکی از همین تبلیغ‌ها حالا برای دلیر امام‌علی و همکاری او عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلومات هایی که از منابع معتمد به دست رادیوی آزادی رسید، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که کاری یک شخصی در روی خط سیاه بانک ملی بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان علیه لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند. نظر لطیپوف درباره اتهام علیهش اعلام شده معلوم نیست. ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند. در ماه می امسال در صفحه یوتیوب دلیر امام‌علی حداقل 4 مرتبه این شرکت تبلیغ شده است. است. دلیر امامعلی در این نوارها شرکت النو را همچون یک شرکت بارکشانی تبلیغ کرده، رقمها و سراغه این شرکت را نیز پخش کرده بود. دلیر امامعلی در این نوار نام مالک این شرکت ایدیبگ لطیپوف را نیز اعلان کرده است. حالا مقامات عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را به آن عیبدار کردند که از شخصی علاقمند به تروریسم مبلغ گرفته کارش را تبلیغ کردند. رویخط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده، هدف از آن به گفته مقامات پیشگیری از پولشویی و مبلغ گذاری سلاح قتل عام میباشد. آنهایی که به این رویخط شامل شدند نمیتوانند به تاجیکستان مبلغ فرستند. نام ایدیبگ لطیپوف که تبلیغ شرکتش برای دلیر امامعلی و عبدالله غربتی مشکل آورد، در این رویخط تحت رقم 873 ذکر شده است. در جریان آموزش موضوع یک سال در نظم بود که اگر نام ایدیبگ لطیپوف در رویخط سیاه بانک ملی بود، پس دلیر امامعلی و عبدالله غربتی چگونه از او مبلغ گرفتند؟ جستجوی ما نشان داد که مالکان شرکت النور آخر ماه اپریل امسال برای تبلیغ کارشان به عبدالله و دلیر مراجعه کردند. هر دو طرف بر سر نرخ تبلیغ سازش کردند. دلیر و عبدالله وقتی برای انتقال مبلغ کارت ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد می‌کنند، ایدیبگ لطیپوف گفته است نمی‌تواند از مصر به تاجیکستان مبلغ فرستند. به گفته منابع آگاه، لطیپوف از دلیر امامعلی و عبدالله غربتی می‌خواهد تا کارت یکی از بانک‌های روسیه را به او پیشنهاد کنند و او از طریق بانکی روسی مبلغ را فرستاد. تحقیق نشان داد که عبدالله غربتی مشخصات کارت بانکی زبربند که یک دوستش را به ایدیبگ لطیپوف می‌فرستاد. این دو روزنامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها گفتند نمی‌دانستند که نام ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت النور در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی است. بجز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمیگوید. تلاش‌های زیادی ما برای صحبت با ایدیبگ لطیپوف و دیگر مسئولین شرکت النور بی نتیجه بود. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شدند. در آغاز دلیر امامعلی به صاحبکاری غیرقانونی و رسانیدن خبری بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمند پلیس گمان بر میشد، ولی دیرتر مقامات علیه این دو روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده باز کردند. نزدیکان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی عیب نامه را رد می‌کنند. طبق اطلاع دریافتی، تحقیق پرونده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده، احتمال روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. یک نکته تازه این است که یک سیاستشناس استاد دانشگاه به نوشته های عبدالله غربتی خلاصه منفی داده است. یک منبع آزادی گفت سیاستشناس نوشته است در نوشته های غربتی تبلیغ پنهان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی جای دارد. عبدالله غربتی در بازپرسی ها همه گونه علاقه داشتن با حزب نهضت را رد کرده است. مسئولان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در خارج گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو حزب نبود و ارتباطی ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی انتقادهای را به میان آورد که مقامات دیگر تحمل انتقاد را ندارند، نظری که مسئولین آن را قبول نمی کنند.
Oh, be mine. نگویم درختی خشکم، عجب نباشد اگر سبب زن همه بندد در او
محمدخان ایگاموف یک همکاری عزت همون که با اتهام قلابی در حجم مخصوصاً کلان عیبدار میشد با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. یک کارمند دادگاه اسماعیل سامانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت پرونده محمدخان ایگاموف با ماده 247 قسم 4 بررسی گردید و او پس از پرداخت ضرر رسانیده و جریمه رها شد. با گفته منبع مرافعه اخیران در اول ماه ایول برگزار شد و پیوندان ایگاموف در آن اشتراک داشتند. او درباره حجم مبلغی که ایگاموف سپرده است معلومات نداد. بندی کدکس جنایتی که به آن ایگاموف عیبدار میشد جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 8 تا 12 سال را پیش بینی میکند. دوستان ایگاموف به رادیو آزادی گفتند که روزی از بازداشتگاه دوشنبه آزاد شدنش را نمیدونند، ولی او بیش از یک هفته باز در مسکو قرار دارد و با تاکسیرانی مشغول است. مقامات تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته بعد از بازداشت و به زندان محکوم کردن عزت امان از مسکو درخواست استرداد محمدخان ایگاموف را کردند. پلیس